الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنه دائما على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج اصول هست، اصل استصحاب و ادله استصحاب. روز سه‌شنبه 4/8/1400 که یکی دو تا از ادله عنوان شد و مانده دلیل سوم. دلیل اول که اقامه کرده بودند سیره و بنای عقلا بود که مورد اشکال واقع شد، و دلیل دوم این حکم عقل بود که از ثابت و یدوم که اینم مورد اشکال قرار گرفت که این کلیت نخواهد داشت و تلازم نیست همه جا بین این که ما ثبته یدوم که بگیم یقین به حدوث ملازمه دارد با ظن به بقا، که اگه ظن به بقا هم حاصل بشه باز این ظن از ظنون غیر معتبره هست و به دلیل خاص حجیت ثابت نشده و تحت عنوان لا تخف ما لیس لک به علم یا ان الظن لا یغنی قرار میگیره. دلیل سوم برای حجیت استصحاب مطلقا ادعای اجماع هست. البته همین تعبیر ادعای اجماع مهم این است که بله این اجماع کامل نیست، دعوای اجماع شده. این اجماع رو جناب علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب مباد الوصول الی علم الوصول صفحه 251 عنوان میکنن. تعبیرشون اینه: الاستصحاب حجتون، میگوید استصحاب حجت لاجماع الفقها، چون اجماع فقها قائم شده. الا انه متى حصل حکمون ثم بقى شکون فی انه پر اما یزیله ام لا وجب الحکم به بقایه علی ما کان اولا ولولا القول به ان الاستصحاب حجه لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجح. یه عبارت ایشونه در مباد الوصول الی علم اصول صفحه 251. ایشون از اجماع دلیل میارن بر حجیت استصحاب، ادعا میکنن که اجماع فقها وجود داره، بین فقها اجماع هست بر این که هر وقت یه حکمی حاصل شد، حالا البته ایشون تعبیر حکم داره که اگه حکم باشه دیگه موضوعات مشمول این تعبیر واقع نمیشه. حکم مثلا حکم وجوبی، حکم تحریمی، استحبابی، کراهتی، حالا اباحرم اگه حکم بدانیم، یه حکم بالاخره دیروز پریروز در زمان پیامبر حاصل شد، ثم بقى شکون، بعد یه شکی واقع میشه، یه تردیدی واقع میشه، فی انه تر اما یزیله ام لا، آیا چیزی عارض شد که یه حکم سابق رو زایل بکنه یا نه، یه حکم سابق رو از بین ببره. تر اما تا یعنی عرضه، مثلا نسخی اومده یا نیومده، مثلا بدا حاصل شده یا نشده، یا فرض کنید مثلا اون وقت زمان حضور بوده، حالا زمان غیبته، این غیبت که اومد آیه باعث زائل شدن حکم وجوب نماز جمعه زمان پیامبر می شود یا نمی شود. خب وقتی که چنین شد، پس حکم قبلا حاصل شده، بعد شک واقع میشه که آیا عارضی آمد که یه حکم رو برطرف کنه، زایل کنه یا نه. وجب الحکم به بقایهی الا ما کان اولا. ایشون میگه واجب است که ما حکم بکنیم به باقی بودن این حکم سابق طبق همونی که اول بوده. هر چه بوده، وجوب، حرمت، الان همون رو استصحاب کنیم. خب ولولا القول و ان الاستصحاب حجه، ایشون میگه ما باید بگیم استصحاب حجته. البته خودش دلیلم میاره، اول ادعای اجماع میکنه و بعد خودش دلیلم اضافه میکنه، میگه اگه ما نگیم استصحاب حجته این ترجیح بلا مرجحه. یعنی مثلا بیایم بگیم آنچه بوده الانم هست، خب به چه بچی میگیم هست؟ آخه باید یه مرجحی باشه که بگیم اونی که بوده الانم هست، یا نه بگیم اونی که قبلا بوده الان نیست. خب این دوباره ترجیح بلا مرجحه. شما به چه عنوان میگید اونی که قبلا بوده الان هست، و به چه جهتی میگید اونی که مثلا بوده الان نیست؟ باید یه وجهی برای بود یا نبود چیه درست کنید. چون فرض کنید شک داریم الان در بقا، شک ور تساوی طرفینه، مثلا یه مرجحی بیاد مثلا بقا رو ترجیح بده، وقت میگه اون مرجح چیه؟ قاعدتا استصحابه. میگیم یه حالت سابقه داشته، وجود داشته، الان هم چیه؟ وجود داره. و شاید هم نظرش به همون حکم عقل باشه که اصحاب تو یدوم و یه حرفا، یه مرجحی درست کند و بگه پس بنابراین این مرجح سبب میشه که ما استصحاب رو حجت بدانیم. ولا همینجوری بگیم بله اونی که قبلا بوده الانم هست، خب به چه جهت میگه هست؟ یه بچه صحیحی براش درست کنید. و اون مرجح فرضاً چیه؟ استصحابه، حکم به بقای ماکان. خب این فرمایش ایشان است در مواد الوصول صفحه 251. بله حالا ببینیم این کلام تمامه یا نه، میرسیم انشاءالله. و نقل عن غیرهی ایزن، از غیر مرحوم علامم نقل شده، مثل صاحب معالم، مثل فاضل جواد، که البته جناب شیخ اعظم نقل میکنه از این دو بزرگوار، معالمم که خوب مستقیما مراجعه بشه. و اینا مثلا بنابر نقل شیخ در فرائد الاصول جلد سوم صفحه 54 همین فرمایش رو دارن، یعنی حرف علامه رو چیه؟ تأیید و تأکید میکنن و میگن که آره بقا مرجح میخواد و مرجح چیه؟ استصحابه. جناب صاحب کفای رحمت الله علیه از این اجماع جواب میدن، میگن که ببینید تحصیل اجماع تعبدی در این مسئله خلاصه مما له مبان مختلف و فی غایت الاشکال. شما بعد اجماع تعبدی، تعبدی یعنی اجماعی که به اسلام مدرکی نباشه، و همینطور مثلا مولا گفته حکم به بقا بگذار، ما هم میگیم باقیه. تعبدی یعنی بدون وجه، بدون دلیل. خب این مسئله استصحاب که مبانی در این مسئله مختلفه، و چجور شما ادعای اجماع میکنید در یه مسئله که مبانیش و مستنداتش مختلفه؟ حتی اگه اتفاقم باشه به درد نمیخوره. مثلا همه میگن فرض کنید که امروز تهران بارانی است، منتها هر کدوم یه دلیلی ذکر میکنن، ولی در این حال همه اتفاق دارن که هوای تهران چیه؟ بارانیه. ولی منافات نداره که اتفاق نظر باشه، ولی جهتها، علتها، مبانی، دلیلها چیه؟ مختلف باشه. پس آقای آخون میگه اولا اجماع تعبدی به درد ما میخوره. اجماع تعبدی یعنی مدرکی نباشه، بلکه میریم سراغ مدرکش ببینیم اون مدرک برای استصحاب تمام یا نه. اگه تمام بود حکم به حجت استصحاب میکنیم، نبود که هیچی. خب حالا البته این که میگیم مبانی مختلفه، یعنی هر کسی به جهتی استصحاب رو حجت میدونه. ببینید همین که گفتیم بعضیا به بنای عقلا، بعضیا به حکم عقل، بعضیا به اخبار، خب این مگه مبانی مختلف نشود؟ مبانی که مختلف شد دیگه نمیتونی بگی مسئله اجماعی است، چون باید مبانی هم یکی باشه تو مسئله تا اجماع درست بشه. از اون طرف اگر اتفاق نظر هم بود و مبانی متعدد بود، اجماع میشه چی؟ مدرکی. ببینیم اون مبنا تمام بر این استصحاب یا نه، دیگه تعبدی نمیشه. فضلن از این که اصلا اجماعی نیست، حالا اجماع هم باشه، چجور اجماع نیست؟ برای اینکه این همه یک خلافی از موزم فقها و اصولیین در مسئله اجماع وجود داره. شما اولا تفاصیل رو ببینید، اقوال رو ببینید، بعضی استصحاب و مطلقا حجت نمیدونند، ذهب و الی عدم حجیت مطلقا، بعضی ها فل جمله حجت میدونند، مثلا میگن در وجودیات میاد در عدمیات نمیاد، مثل شیخ اعظم میگه در شک در مقتضی نمیاد، در شک در لافع میاد. پس این اجماع چجور اجماعی است؟ و در حقیقت با اختلاف موزم اصولیین یا فقها اجماع درست نمیشه. اگرم ادعای اجماع بکنی، این به تعبیر ایشون نقله موهون جدا، یعنی اجماع منقول اینجا موهونه، یعنی سسته. ولو قیل به حجیت لولا ذلک، ولو بگیم به حجیت استصحاب، اگر نبود این اختلاف آرا و اختلاف مبانی. حالا بنده در توضیح این کلام عرض میکنم که خلاصه کلام آقای آخون، که خلاصه ما بیشتر از متنی شده، یعنی خلاصه همراه با شرح و توضیح، که این دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا حجت استصحاب است مطلقا، میگه استصحاب مطلقا حجته. خب یعنی در وجودیات، عدمیات، در مقتضی، در رافع، همه موارد. و این دلیل یعنی اجماع بر مثلا بقای وضو یا غسل قبل از حاصل شدن مزیل، اونطوری که خود علامه هم در کتاب مبادی مثال میزنه، میگه مثلا وضو باقیه تا مزیلی نیاد، تا خواب مثلا حدث حاصل نشه، غسل هم همینجور. وقت این دلیلی که برای اجماع میارن اخص از مدعا است، مدعا حجت استصحاب است مطلقا، مثلا حتی در شک در مقتضی. خب این تعبیری که مبادی داشت، میگفت مزیل نیاد، خب مزیل نیاد این فقط شک در رافع رو گرفته ای تعریف، مگه در تعریف مبادی نبود تر اما یزیله املا، آیا آمد چیزی که زایل بکند این حکم حاصل قبلی را یا خیر؟ پس ببینید تعریف مبادی آخوندم اشکال میکنه، میگه تعریف شما در واقع چیه؟ اخص از مدعا، چون مدعا حجیت استصحاب است مطلقا. تعریف شما فقط شک در چی رو میگیره؟ شک در رافع رو میگیره، چون تعبیر مزیل داشتی دیگه، شک در مقتضی رو نمیگیره. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهم، حالا اینجا عرض کنم که ایشون میگه این اجماع و اتفاق مدرکی است یا حداقل محتمل المدرکیته، و میگه که دعوای اجماع بر حجیت استصحاب کردید، اشکالش اینه که قائلینی که میگن استصحاب حجته، خب اینا مبادیشون مبانیشون مختلفه و ما دنبال یک اجماع تعبدی میگردیم و تا اجماع تعبدی نباشه به چه درد ما میخوره. و نکته بعدی این که خب شما میخواستید استصحاب رو مطلقا حجت کنید و ما مدعامون اینه، ولی دلیلی که شما آوردید در حقیقت چیه؟ این اخص اصلی شد مدعا شد، چون دلیل فقط به درد شک در مزیل میخوره، یه اشکال به صاحب مبادی یعنی علامه است. خب و اجماع هم اصلا دلیل لبیه، شامل غیر متیقن نمیشه، مثل شک در مقتضی. متیقن اینه که شک در رافع رو میگیره، اما آیا این اجماع شک در مقتضی هم شامل بشه یا نه؟ اگه شک داشتیم میگیم اجماع دلیل لبیست، او رو نمیگیره. پس باز اینجا دلیل اخص از مدعا شد. ثانیاً مرجحیت استصحاب نسبت به طرف بقا مثلا، این ثابت نمی کنه که حجته. بله مرجح، شما میگی بوده الانم هست، یه اشکالات و آیه آخون داره به صاحب مبادی وارد میکنه، منطق و توضیح بنده که مرجحیت استصحاب مثلا نسبت به طرف بقا حجیت رو ثابت نمی کنه. و چه بسا ممکنه یه چیزی مرجح باشه، خوب دقت کنید، ولیکن حجت نباشه. خوب دقت کنید، حرف خوبیه. مثلا شهرت، ما سه قسم داریم: شهرت فتوایی، شهرت روایی، شهرت عملی. خب شهرت فتوایی رو فقط اون شهرت قدما رو آقایون حجت میدونن، مثل آقای بروجردی و اینا، ولی مطلقا که شهرت فتوایی حجت نیست که، یا مثلا روایی ولی مرجح هست. لذا تو حدیث داشت خود به مشتهره بین اصحابک و ده شازن ناده. مثلا یک روایتی داریم مشهور بهش فتوا دادن، شهرت فتوایی میشه. یا یه روایتی داریم که در کتب روایی بیشتر نقل شده، یعنی شهرت روایی داره. خب این سبب ترجیح احد المتعارضین میشه، همه گفتن مثلا دو تا روایت داریم، طبق یکیش مشهور فتوا دادن، دو تا روایت هم متعارضه. یا مثلا طبق یکیش روایات مشهوره، طبق یکیش شازه، مشهور رو میگیری. ولی اگه ازت بپرسن شهرت روایی فی حد نفسه حجت، میگی نه. آیا مثلا شهرت فتوایی فی حد نفسه حجت یا نه؟ میگی نه. پس ببینید میشود یه چیزی مرجح باشه ولی حجت نباشه. حالا شما میگی اگر چیزی قبلا وجود داشت، الان ما حکم به بقا میکنیم و این رو مرجح قرار میدیم و با این استصحاب رو حجت میکنیم، جوابش اینه که نه، این حجت درست نمیکنه، فقط میگه مرجح. اشکال سوم اینه که بالاخره اجماعی که شما میگید محصل یا منقوله، تکلیف ما رو معلوم بکن. و در مسئله حجیت استصحاب و به هیچ کدوم از این دو تا اجماع اخذ نمیشه. چه اجماع محصل باشه چه اجماع منقول باشه به درد استصحاب نمیخوره. اما اجماع محصل که بر استصحاب باشه، اجماع محصل رو عرض کردیم، آیا میتونید بگید اجماع محصله؟ یعنی ما در کتب گشتیم دیدیم همه با یک دلیل با یک مبنا استصحاب و حجت میکنن. نه، میبینیم اون میگه استصحاب حجت لبناء العقلا، این میگه استصحاب حجت لحکم العقل بالبقا، اون میگه استصحاب حجت لتعبد به اخبار لا تنقض. از چون مبانی مختلفه، از اون طرف اقوالم مختلفه، نمیتونی اجماع محصل اینجا ادعا کنی بر حجیت استصحاب. گاهی به بنای و قلا، گاهی به حکم، گاهی به اخبار غیر ذالک استناد شده و مع ذالک این اجماع دیگه محصل نمیشه. اتفاق کلم اینجا قیمت نداره، برای اینکه قبیلن احتمال میدیم این اجماع چی باشه؟ مدرکی باشه. خب مدرک چیه؟ همین مثلا اخبار لا تنقض. یا مدرک چیه؟ مدرها بنای و غلا باریکلا یا حکم عقل. پس دیگه استصحاب، این شما ادعا کردید که اجماع برای حجیت استصحاب، این اجماع میشه مدرکی، مدرکش همین مبانی و به اصطلاح دلیل ها میشه و ما دلیل مستقلی نخواهیم داشت. علاوه بر این حالا اصلا اجماعی هم نیست بر حجیت استصحاب، چون بعضی ها اصلا مطلقا استصحاب رو چکار کردن؟ انکار کردن، مطلقا انکار کردن و عده هم آمدن تفصیل دادن، تفاصیل مختلفه. پس قول به حجیت فل جمله میشه نه به جمله در باب استصحاب. و چجور ما ادعای اجماع بکنیم؟ پس ممکن نیست تحصیل اجماع آقا محصل بشه بعد در این مسئله. اما اجماع منقول اونم اینه که اولا اجماع منقول به خبر واحد که قیمت نداره، اعتباری بهش نیست. اجماع منقول به خبر واحد، خب این خبر واحد مثلا خود آقای علامه، تعدادی دیگه، خبر متواتر که نیست که، به سه صاحب معاله. خب اینا ادعای چی میکنن؟ اجماع میکنن. و این اجماع منقول به خبر واحد قبلا گفتیم چون مخبر و به باید حسی باشه یا قریب به حس، وقت اجماع منقول به خبر واحد که این مخبر و بهش فتواست، مخبر و بهش حکمه، هیچ وقت حسی نیست که، او اجتهادیه. مخبر و بهش حسی نمیشه که با گوش یا چشم ببینیم بشنبیم اینها. و ثانیاً بر فرض حجیت، حالا بگوین نه این اجماع حجت است و اجماع منقول به خبر واحد حجته، ما حرفمون اینه که اجماع منقول در این مسئله موهونه. چرا؟ سسته، چون اقوال متعدده. چجور میگه اجماع منقول؟ اقوال و خود شیخ به یازت رسونده در شرح مرحوم آشتیانی بحر الفوائد، به چند تا رسونده؟ به 18، به 50 تا رسونده. خب وقتی که این همه آراء مختلف در استصحاب وجود داره، چجور شما ادعا میکنید کفه یمکنو دعوال اجماع؟ بالاخره اجماع مدکی هم که کشف از رأی معصوم نمی کنه، مدکش همین به اصطلاح مبانی و همین ادله و همین بنای و غلا و همین اخبار و همین عقل و این هاست. پس ما باید بریم سراغ دلیل ببینیم تمام یا نه، بنای و غلا تمام یا نه، حکم عرض تمام یا نه، اخبار لا تنقض تمام یا نه. اگه تمام بود فبها، نبود که هیچی. پس پر میگردیم دوباره به ادله ثلاثه، به اصطلاح این اجماع میره کنار و چه منقوله چه محصلش به درد ما نمیخوره، علاوه بر این که اصلا ادعای اجماع هم این درست نیم. و برای این که بیشتر مسئله براتون روشن بشه، به همین منتهی درایه فی شرح الکفایه جلد 7 صفحه 69 و 70 مال مرحوم سید محمد جعفر جزائری مربج مطالعه بشه. پس محصل درس اصول امروز این شد که دلیل سوم بر حجت استصحاب اجماع که مرحوم علامه و صاحب معالم و فاضل جواد نقل میکنن. فاضل جواد همون صاحب کتاب به اصطلاح چیز هستش، آیات الاحکام. خب این محصل بود و ما امروز دلیل رو جواب دادیم و انشاءالله برسیم به اخبار که عمده است در مسئله. و السلام علیکم و رحمت الله.